بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون پیرامون بررسی روایات شعیب ابن صالح بود، بررسی سندی و متنی و دلالی. چند تا روایت تا اینجا شد؟ 7 تا؟ 7 تا روایت. اما باشید، روایت 8 روایتی است که معجم جلد 2 صفحه 230-229 روایتی است که ابن طاووس در ملاحم و فتن صفحه 272 نقل می‌فرمان از فتن سلیلی. روایت اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه وقتی در ظهر گرما از خانه بیرون آمدن در حالی که مرعوب بود و متغیر اللون، چهرهشونم، چهره مبارکشونم از شدت رعب و ترس و ناراحتی متغیر بود و سراغ می گرفت پیامبر که ابو عبیده کجاست، معاذ کجاست، سلمان کجاست. گفتیم خودمون هست، بفرمود ما خدمت شما هستیم. قلنا نعم یا رسول الله. فذکر الفتن، پیامبر اکرم فتنه هایی که پیش میاد بعدها شروع کردن به یادآوری اون فتنه ها تا از اینجا فرمودن که تدخل مدینه الزوراء. حالا شما وارد شهر زوراء میشید یا کسانی وارد شهر زوراء میشن. زوراء ما قبلا بحثش کردیم، بغداد در دوران پیامبر اکرم اثری ازش نبود، باشد یک باغاتی بوده اما به عنوان شهری و شهر، بافت شهر به خودش گرفتن زمان عباسیین و بالاخص ابو منصور دوانقی. خلاصه صحبت های از ملاحم و پیشگویی هاست. فرمودن که خلاصه وارد شهر زوراء میشید یا میشوید. فکم من قتیل و قتیل، چقدر زن و مرد اونجا کشته میشن و مال منتهب، چقدر اموال به یغما برده میشه و فرج مستحل، چقدر نوامیس مورد تجاوز و تعرض قرار میگیره. رحم الله من آوا نساء بنی هاشم، خدا مورد ترحم و عنایت قرار بده کسانی که به داد زنان بنی هاشم بشن، چون اونها بیشتر مورد تعرضن یوم اذن. و هن حرمتی، اونها حریم من هستن. تا میفرماد که این وضعیت ادامه دارد. یخرج الیهم فتیان من مجالهم، علیهم رجل یقال له صالح. در اون موقعیت شخصی به نام صالح نه شعیب. بعد میفهمد که فتکون الدائره علی اهل الکوفه، او وضعیت بغداده، بعدم میاد کوفه هم همینجور میشه. ثم تنتهی الی المدینه، دوباره این فتنه و این کشتار و این هتک نوامیس و اعراض به مدینه هم میرسه. فتقتل الرجال، مردها رو میکشن. تبقر بطون النساء من بنی هاشم، زنان بنی هاشم مورد تعرض قرار میگیرن، شکمهای زنهای حامله را پاره میکنن. فاذا حضر ذلك، اگه همچین زمینی قضایی پیش آمد کرد دیگه شما مواظب باشید، علیکم بشواهق، آی بالا دست و دور دست و بالاخره برید. و این اوضاع انما ذلك حمل امرأة، این اوضاع به مقداری که مدت زمانی که زن باردار بشه و وضع هم کنه، این مقدار طول میکشه، حالا 9 ماه کمتره بیشتره. ثم یقبل الرجل التمیمی، این اوضاع که پیش آمد کرد، بعد از اون شخصی به نام از طایفه تمیم که به او شعیب بن صالح میگن این ظهور میکن. سقى الله بلاد شعیب، دعا میکنم پیامبر اکرم برای اون شهری که ایشان از اون شهر سر در میاره. خلاصه یقبل شعیب بر رایت سودا، پرچم سیاه المهدی، این پرچم سیاهی که هدایت شده است به نصر الله و کلمته، خدا او را تأیید میکند. این میاد اولین کارش چیه؟ بله، یقبل برایت سودا حتی یبایع المهدی بین الرکن والمقام. این اوضاع سفیانی که پیش آمد میکنه 9 ماه که طول کشید. خب روایت دارد دیگه، سفیانی بالاخره فسادش، کشتارش و اوج جنایاتش چقدر، حمل و امرأة. بعد از اون روایت داد که امام زمان ظهور میکنه، همزمان با ظهور امام زمان طبق این روایت شعیب هم ظهور میکنه، همزمان نه قبل. بعد مستقیم میاد مکه با حضرت بیعت میکنه، کجا؟ بین رکن و المقام. این متن را کی نقل میکنه؟ عرض کردم یک مدرک بیشتر نداره، اولا و آخرا فقط و فقط ابن طاووس در کتاب شریفشون ملاحم و می فرماید که اینه. من از کجا نقل میکنم؟ از فتن سلیلی، دیگه هیچ کس اینو نقل نکرد. اما ببینیم سند این به کی منتهی میشه. ذکر اسناد هذا الحديث الى معاذ بن جبل، ابن طاووس میفرماد سندش را سلیلی به کی منتهی میکنه؟ معاذ بن جبل، با این بیانی که عرض کردم بینما انا و ابو عبیده و سلیمان و سلمان جلوس ننتظر رسول الله، معاذ میگه نشسته بودی منتظر پیامبر اکرم بودیم که ناگهان پیامبر اکرم از خونه آمدن بیرون مرعوب بود. بسیار، یعنی اینجا من به دو نکته اشاره کنم در ارتباط با سند. نکته اول، میزان اعتبار کتاب چی؟ فتن سلیلی چقدر این اعتبار دارد؟ دو، بررسی شخصیت راوی که این روایت به اون منتهی می شود. کیه؟ معاذ بن جبل. اما در ارتباط با محور اول ببینید این ملاحم ابن طاووس صفحه 104 را باز کنید اگه همراهتون هست ببینید چی میگه ایشون. خود ایشون میفرماد که من تضمین نمی کنم اعتبار این کتاب و روایات این کتاب، همون اول خود ایشون تبری می جویان از اعتبار این کتاب. اننی عازم على ان اعلق في هذه الاوراق، تصمیم دارم در این کتابم بیارم نقل کنم چی؟ ما وجدته على سبيل الاتفاق، تصادفی اتفاقی پیدا کردم. چی پیدا کردیم؟ فی کتاب الفتن للسلیلی. میفهمم در این کتابم میخوام مطالبی را نقل کنم از کتابی که علی سبیل تصادف و اتفاقی پیدا کردم. بله، کتاب الفتن. حالا نمیخوام اشتباه نشه، نمیخوام همه روایت فتن را ملهم رد کنم. بله، ببین فعلا ما هستیم و این روایت شعیب که فقط ابن طاووس این روایت را نقل میکند. ببینیم خود ابن طاووس این کتاب و این روایت قبول داره؟ معلومه؟ حالا اجازه بدید من تو نقد بکنم. اجازه بدید. حالا آقای شما بالاخره حد من این بالاخره نه اینجوری هم ببینید بالاخره روایات ضعاف غیر از روایات موضوعه، باید فرق بگذاریم. ممکنه چند تا روایت ضعیف، 10 تا روایت ضعیف کنار هم دیگه قرار بگیرند برامون استفاضه درست بکنن، تواتر درست بکنن، غیر از روایت موضوعه. فتن سلیلی رو ایشون نمیگه موضوعه، فرق میکنه. چرا ایشون نقد از ضعاف شد؟ به خاطر اینکه از مجموع اینها بالاخره به یک تواتری یا به یک استفاضهی برسه. خب میفرماد که من بر اتفاقی این کتاب فتن تألیف سلیلی را پیدا کردم. این آقا کیه؟ سلیلی ابن احمد ابن عیسای ابن شیخ حسائی من روات الجمهور، از روات شیعه نیست، از روات عامه است. خب شما این کتاب رو کجا پیدا کردی؟ فاصله زمانی بین شما و سلیلی چند صد ساله. می فهمد من نسختم، این نسخه خطی پیدا کردم. اصلها فی المدرسة المعروف بالمزکی، این کپیه از این نسخه اصله. نسخه اصل شما دیدید؟ نه، ولی گفتن کجاست؟ در مدرسه ایست که معروف است به مدرسه مزکی، بالجانب الغربی من البلاد الواسطیه، در واسط. تاریخ کتابتها 700 و 300. این نسخه 307 مستنسخ این را نسخ کرد. خب آقای ابن طاووس 664. این نسخه‌ای که ایشون به دسترسی پیدا کرده است من کیه؟ 307. بعد می‌فهمد که و درک ما تتضمنه على الروات، هر چی تو این کتاب هست کی مسئولشه؟ روات، اونه که نکردن. شما چی؟ و انا بری اون من خطره، من هیچ تضمین نمی کنم، هیچ متعهد نیستم. چرا؟ لأنني احكي ما اجده بلفظه و معناه، من اینجا نقل میکنم، حکایت میکنم چیزی رو که پیدا کردم، همون لفظ و همون هر که من پیدا کردم در اینجا میارم. و ما بله انشاءالله تعالی. و هذا اول الابواب، دیگه شروع میکنه به نقل مطالبی که از این کتاب خطی. صفحه این چاپی که من دارم 104. پس فتن سلیلی را ایشون این کتاب را پیدا کرده، درسته؟ از یه نسخه دیگر، یعنی تازه همینم نسخه اصل نی، کپی نسخه دیگره، و میفهمد که منم هیچ متعهد و تضمین نمی کنم نسبت به روایات، هرچی که من دیدم اینجا میارم، این نسبت به خود کتاب. خب فعلا ما کاری به سلیلی نداریم که چقدرشون اعتبار دارد و چه کسانی ازشون نقل میکنن. ظاهرا ایشون هم مورد اعتنا نیست، ازش کمتر نقل شده. حالا از این ما بگذاریم ببینیم. بله، محور دوم معاذ ابن جبل که خودش راویه و خودش ناقله. اصلا ما کاری به سند نداریم از مرحوم ابن طاووس تا فتن سلیلی که تقریبا 300 ساله، یه خورده هم بیشتر. و از سلیلی سندش هم تا ابن معاذ ابن جبل، خیلی همه رو ما فاکتور میگیم. خود معاذ ابن جبل از نظر علمای رجال شیعه چقدر اعتبار داره؟ به نظر من شما یه مقدار یه نگاهی به تاریخچه سقیفه بندازید براتون کاملا روشن میشه دیشون کی؟ از طرفداران پر و پا قرص جریان سقیفه بود و شما آخر کتاب برقی رو ببینید، رجال برقی آخر کتاب، وقتی که نتیجه سقیفه روی کار آمدن بالاخره حکومت مدینه شد، با مشورت امیر مؤمنین روحی فداه 12 نفر پا شدن اعتراض کرد. البته اونا بیش از اعتراض میخواستن اصلا درگیر بشن، مولا موافقت نکرد. این قصه را حتما تو احتجاج نگاه کنید. مولا موافقت نکرد، فقط تبیین کن، درگیری فیزیک پیدا نکنید. 12 نفر آشدن و اعتراض کردن. سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود، ببینید شرح حالشون بود. و آنچنان مستدل اینها صحبت کرده بودن، هم از صحابه رسول الله و هم از شخصیت های معروف مستدل صحبت کردن، جازد حکومت مرکز، حکومت مدینه جازد و عقب نشینی کرد و رفت از اصلا از منبر اومد پایین و رفت و وارد خانه شد و درم بس. 3 روز هم حاضر نشد. خب بعد از 3 روز احساس کردن که اگر صحنه خالی بشه میرفت که حکومت به دست اهلش بیفته و مولا زمامدار بشه. سریع آمدن، خالد آمد مشورت کرد، رفت 1000 مسلح آورد، یکیشون هم خود آقای معاذ ابن جبل بود، اینم مسلح شد و 1000 نفر مسلح کرد و آمدن دوباره حکومت رو چی میگن بالاخره به جای خودش برگردوندن و تهدید کردن که اگر از این پس از این حرفا بشنوی شما را سالم نمیگذارم. تاریخچه معاذ را ببینید. این قصه که من عرض کردم تفصیلش شما در کتاب رجال برقی ببینید و در کتاب احتیاج طبرسی هم مفصل این قضیه آمده. خب در اینجا یه مطلبی را مرحوم آقای خویی نقل می کند راجع به معاذ ابن کجا بود؟ بله معاذ ابن جبل می فرماید که آقای خویی می فرماید در جلد 18 صفحه 183 مطلبی را از میرزا صاحب رجال کبیر نقل می کنند که وفی کتاب سلیم انه من اصحاب الصحیفه، جناب معاذ از کسانی است که اون صحیفه را امضا کرده، قراردادها تعهداتی اتفاق چه میگن بالاخره ائتلافی پشت پرده داشتن و پای ائتلاف هم امضا کردن که چی؟ که نگذارن امامت به امیرالمومنین منتهی بشه. بعد آخوی بیان میکنن اصحاب صحیفه کی هستن؟ هم الذین كتبوا صحیفه والتزموا بازاله الامام عن علی، متعهد شدن که نگذارن خلافت به مولا برسه. خب بعدشون جریان بله معاذ بن جبل را و صحبت‌های فاطمه زهرا با ایشون را نقل میکنن و قضیه برقی را اشاره میکنه که 12 نفر انکرو در حکومت مرکزی انکار کردن اعتراض کردن. بعد میفهمد که تا روز جمعه دیگه که شد جناب ملک خلیفه از می برآمد پایین و صحنه را خالی کرد و رفت دیگه، نمون تا جمعه دیگه. جمعه دیگه فلانی شمشیر دست گرفت و مردم تهدید کرد که اگه این بار دیگه حرفا بزنید گردنتون میزنم. ثم ما با هو و سالم و معاذ ابن جبل شاهرین سیوفهم، رفتن اول مردم تهدید کردن بعدم رفتن حاکم را برداشتن آوردن و به کارهای چی میگن روزمره خودش کار خودش رو دنبال کرد. این جریان را مرحوم آقای خویی نقل میکنند. پس آقای معاذ ابن جبل یک کسی است که در برابر قدیر، در برابر ولایت و ولایت مداران موضع داره. این دیگه از ضعیف هم یه چیزی بله بیشتره. خب شما مراجعه کنید قاموس الرجال را جلد 10 صفحه 98 مطالبی نسبت به ایشون دارد. جلد 10 مطالبی نسبت به ایشون دارد. حرفایی را مرحوم امام آقایین نقل می کند، ایشون مناقشه می کنه، از ارشاد نقل می کند که در ارشاد گفتن این آقا وقت رحلتش همش بله داد و فریاد می زد، اظهار پشیمانی می کرد، بالویل یدعو بالویل و صبور، چه کاری بود کردم؟ چرا؟ لممالعتهی فلانی و فلانی علا علی، از این که همدستی کرد با اونها، پشتیبانی کرد اونها را تا خلافت مولا را بالاخره غصب کنن. میگه از این کار خیلی پشیمان بود، یعنی همطور بذار پشیمانی که تا فوت شد. خب اینو نقل میکنن. بعد جریان شمشیر کشیدن ایشون را مطرح میکنه. این شمشیر کشید و تهدید کرد ولایت مداران را و جناب خلیفه را، خود ایشون برداشت عبور سر منبر که دنبال کنه کارشو. آقای توستری اون مطلب ارشاد رو نمیپذیره. میفهمد مسئله همکاریش با مخالفین امیرالمومنین مسلمه، پشیمانیش اصلا قابل اثبات نیست. ما ارشاد را قبول نداریم، ارشاد دیلمی کتابون غیر معتبر و اخبارش مراسیل و منکرات، ما اینو قبول نداریم. بله ارشاد دیلمی، حالا ما این فرمایشون یده بدید، حالا ما تمام کنم بحث، فقط همین نیست که اما نقل من ارشاد دیلمی لیسه بسعی فانهم لم يكونوا يقرون بذلك قبل حضور موتهم، قبل از اینکه اینا بمیرن اصلا همچین اقراری نداشتن، بلکه معتقد بودن که کارشون هم درسته. و بعده، بعد از مرگشون ما چی میدونیم؟ بالاخره نمیشتن که چیکار کرده. بعد میفهمد که سوابق معاذ را شما ببینید، پیامبر اکرم ایشون را استاندار یمن قرار داد، رفت کار اقتصادی کرد، اولی که به مردم رسیدگی بکند. بله، کان معاد امیرن بالیمن و کان اول من تجر فی مال الله، اموال خدا را میگرفت و باش چیکار میکرد؟ تجارت میکرد. فمکث حتی اصاب، پولهای زیادی را به جیب زد و حتی قبض النبی، پیامبر اکرم رحلت کردن. فلما قدم، وقتی که آمد، بعد از رحلت پیامبر اکرم آمد مدینه، خب خلیفه دوم رو کرد به خلیفه اول، گفت این احضارش کن و فقط به مقدار قوت لایموت بهش بده، باقی رهدش بگیر، اموالش مصادره کن، دع له ما یعیشو و خود سائره مه. جناب ابوبکر فرمودن که نه، این تعیین شده پیامبر اکرم است و من نمیتونم چیزی ازش پس بگیرم، پیامبر تعیینش کرده، نماینده پیامبر اکرم بوده، نگه که خودش چیزی به من بده. اینجا مرحوم توستاری ایراد میگه، میفهمد که آخه پیامبر اکرم برو فرستاد که مال خدا بخوره. لم یبعثن ان بله لم يبعث النبي لأكل مال الله ولا أجازه في التجارة به. خب یه مطلبی را نقل میکنن که متاسفانه در کتابهای بعد کتاب خودمون هم آمده و روش تأمل باید بشه، که پیامبر اکرم وقتی که ایشون را فرستاد برای یمن بهشون فهمود که به ما تقضی، خب خواهی چجوری قضاوت کنیم؟ مستنداد چیه؟ گفت کتاب خدا. حالا اگر در کتاب خدا نبود چی؟ سنت رسول الله. همون در علاقه در سنت هم نبود چی؟ تو سنت هم این مطلب نظر خودم اشتهد و رأی پیامبر فرمود الحمدلله الذی وفق رسول الله لما يحب رسول الله. آقای توستر اینم از روایت دروغه و هادا ایضا من اخبارهم الموضوع. وقت اینجا ابن شازان مطالب بسیار جالبی دارد که ما تعجب میکنیم، اگر مطلبی پیش بیاد در قرآن نباشد، پیامبر اکرم اظهار نظر نمیکنه تا وحی نازل بشه. پیامبر تأمل میکنه تا وحی نازل بشه، اما ایشون بی تأمل بله حرفشو میزنه. پس باید از اونا از پیامبر کم باید چیزی بالاتر باشه ایشون. این مسائلی که نقل میکنید درست نیست. در آخر قضیه ای را که در کتاب خود ما آمده است که ایلخ ایشون امام جماعت شد و بعد سوره بقره رو خوند، رکعت اول سوره بقره ای خوند و خوند و خوند، مأمومین خسته شدن، یکیشون گفت این درد سر چه؟ فرادا خوند و فاعتزل احدهم فصلى لنفسه. بعدم آمد شکایت کرد، این ما میخوایم به فضل جماعت برسیم، رکعت اول میخواد بقره بکنه، خودم میخواد آل عمران بخونه، ما به کارا نمیرسیم. بله، خلاصه پیامبر اکرم اعتراض کرد به ایشون، گله کرد که افتان انت یا معاد، اقرأ سبح مسبحات را بخوان. خلاصه یک مطلب دیگه هم در اینجا هست که دیگه من نمیخوام وارد بحث بشم. آقای معاذ بن جبل از نظر ما مشکل داره، ما نمیتونیم به روایات معاذ مگر این که اقاریر باشد، اقرار اگر باشد، اقرار العقلاء علی انفسهم، بله جایز، فضائل اهل بیت باشد، از هر که میخواد باشد، ما البته فضائل باشد نه چیزای دیگه. خب این دوتا محور را شما مورد نظر قرار بدید، بعد این روایاتی را که روایات چندم بود، هفتم یا هشتم بود، بعد این روایات رو شما مورد نقد و بررسی قرار بدید. پس تا اینجا متن روایت خوانده شد و منبعش هم مشخص شد، کتاب فتن سلیلی است و بحث سندی هم شد و نمیتوانیم ما نه به این کتاب و نه به این سند اعتماد کنیم. اما محتوای روایت، این روایت چی میفرماد؟ تمیمی شعیب ابن صالح بعد از سفیانی و مقارن و همزمان با ظهور بله امام زمان، ایشون ظهور میکنه و صاف میاد، مستقیم میاد مکه و با حضرت بیعت میکنه. بله چهره مثبتی، اما اینه محدوده زمانش. اینم یکی از البته روایات دیگری هم هست که فاضل حاضر ایشون از فتن آوردن که منم به ترتیب اینها را نقل میکنم و این نکاتی هم در ارتباط با آورده باشم برگه را، یه نکاتی را میشون درباره با تطبیع و اصطلاح شهرهایی که در بعضی از روایت، مخصوصا روایت سوم بود از امام باقر، روایت مفصلی را ما نقل کردیم، در اون روایت کلمه استخر بود، کلمه قومس بود، نمیدونم کلمه دولات، نه دولاب، که تطبیقش بید بر چیه تهران یه منطقه هست دروازه، چی میگن؟ دروازه دولات، نه دولاته، نه خب ما روایت رو ما میبینیم. خب اگر این باشه دیگه، نه دولات و ری، دولاب و ری نیست، ری توش نیست، دولات. بله نه ما باید اگر ما بگیم که این اشتباه اون اشتباه اون اشتباه دیگه، لما استقر حجرون
الا
ری نداره. خلاصه ایشون تتبعی که ایشون فرمودند، بله جزیره، شما مراجعه کنید معجم البلدان را و معاجم دیگر، شاید در کتاب های معاجم بیش از 25 تا جزیره ما داشته باشیم، ولی ظاهرن جزیره بدون قرینه اگر بیاد و بدون اضافه اگر بیاد، نه ایشون فرمودن که بخش شمالی سرزمین بین النهرین یعنی شمال عراق را شامل میشه. اینجا فهمیدم که از کشور سوریه آغاز میشه و در داخل عراق، عراق مرکزی تا حوالی بغداد، نه به بغداد نمیرسه، اون مناطق تکریته، آبرکل اون مناطق تکریت اونجا هست، این جزیره است. استخرا ایشون طبق تتبعی که کردن برخلاف نظر حقیر، نظر حقیر است که استخر همون مسجد سلیمانه، مناطقی از خوزستان. ایشون تلاش میکنند فهمند که استخر شهری باستانی و بسیار بزرگ، این اشاره به اون روایتی است که روایت دوم یا سوم بود، مراجعه کنید، میفهمند شهری باستانی و بسیار بزرگ در 12 فرسخی شمال شرقی شیراز، 6 کیلومتری تخت جمشید، که پس از قرن 4 هجری، هجری قمری، با رشد و گسترش شیراز و از رونق رونقش در آخره کم شد، کاسته شد و رو به ویرانی. و امروز تنها میتوان خرابه های استخر را در منطقه مردش، مردش تا شیراز چندین کیلومتره، شما میفرماید 6 کیلومتری تقریبا فاصله است. نه خوزستان که مناطق جبلی داره که، خوزستان شما طرف ایزه برید ماشاءالله کوههای سر به فلک کشیده، خوزستان که مناطق جبلی هست. خب حالا ایشون، من فرمایشات ایشون رو من عرض میکنم. بعد میفهمد که در منطقه بلمردش در استان فارس، خب قومس چی؟ معرب کومس، سرزمینی پهناور در دامن رشته های البرز میباشد و دامغان که میان ری و نیشابور در این مناطق است. دولاب که من عرض کردم، شما دوباره مراجعه کنید، دولات است نه دولاب. خب اشتباه نشد، اگر اون اشتباه اینم اشتباه، با او که تجور با ایلا تجور. اخه توم روید آقا مراجعه کنید، ما کلمه ری هم خوندیم، مراجعه کنید، من کتاب امرم نیوردم، جلد 4 مراجعه بکنید. دولات در گذشته به نام روستایی در شمال شرقی ری بود و اکنون در منطقه در جنوب شرقی تهران است. خب این تتبعات ایشونه. بعد میفهمد که زرنج، معرب زرنگ، شهری باستانی و پایتخت قدیم سیستان، سجستان بوده. ویرانه های آن در چی؟ جلگه ای در اطراف دریاچه هامون باقی مانده. همکنون شهری به نام زرنج نزدیک مرزهای شرقی ایران وجود دارد که مرکز ولایت نیمروز در افغانستان است. خب شکر الله سعیکم، تتبعاتی شما داشتید. اما قبل از اینکه به تطبیقات روز و کسانی که فرمودن مراجعه کنید، باید کتابهای معاجم قدیم را، ابن خردابر شما باید ببینید، مختصر البلدان، کتابهای ما داریم، چون این روایات ما در اون دورانها بوده. اونها کسانی که در این زمینه معاجم نوشتن، کتاب جغرافیه نوشتن، اونها نزدیکتر بودن به عصر این روایات. لذا تطبیقاتشون، شعرهایی که تطبیق بودن و توضیح میدن، به نظر حقیر نه که بگم ادقه، دقیق. اگه گفتم ادقه یعنی اینا هم دقیق، همون چه دقیق تر است. نه، محور اونهاست. اول اونها رو ببینید، در 10-12 تا مراتب اطلاع داریم، نمیدونم معجم البلدان داریم، البلدان داریم، مختصر البلدان داریم، احسن التقاسیم داریم. اینا رو ببینید، اگر تطبیقی در اونجاها نبود، وارد این بحثا هم بشینسته. چند دقیقه وقت داریم؟ هستی چند دقیقه مجازه اینا، این روایت بعدی رو بخوانم، وارد بحث انشاءالله دنبالش روزای بعد. خب روایت بعدی را صفحه 223 از کتاب معجم، به شرطی که ما اونم پیداش کنیم. بله، روایت رو خواندیم اینو، روایت محمد حنفیه رو خواندیم ما. خب روایت سعید بن مسیر هم خواندیم. چند تا روایت تا اینجا؟ 8 تا روایت. بله، خب روایت بعدی اینا یادداشت بفرمایید تا برسیم به روایتی است که ابن حماد از سفیان کعبی، اینم نقل کردیم، از سفیان کعبی، یخرج علی لواء المهدی غلام حدیث السن، اینو خواندیم. خب پس اینو یادداشت کنید، یخرج علی لواء المهدی غلام حدیث السن خفیف اللحیه کم سال ده محاسن کم، اونجا داشت کوسک، اینجا داره نه کم محاسنه. بله، اسفر لو قاتل الجبال لهزها، اونقدر توان رزمش بالاست که با کوه اگر درگیر بشه کوه ها در برابرش تاب نمیارن، میلرزن. حتی ینزل ایلیا، ایلیا کجاست؟ بیت المقدس. خب اینم یکی، ولی واقع مطلب باید یه مقدار در عبارت و تعبیر دقت کن. اینا روایت نیست که، اینا سفیان کعبی میگه. سفیان کعبی کی هست ایشون؟ بله ابن حماد در، بله ابن حبان در کتابش اسم یادش برده، فقط و فقط. این مجهوله حتی پیش اهل سنت، مجهول العین و الوصف. مجهول العین و الوصف را ابن حبان میگه اگه یه نفر معلوف ازش نقل بکند این هم از جهالت وصف میاد بیرون، هم از جهالت. این مبنای ابن حبانه از اهل سنت. هیچ کس از اهل سنت مبنای ابن حبان قبول نداره، لذا از نظر اهل سنت هم این روایت به لحاظ همین سفیان بله کعبی روایت مشکل دارد و به پیامبرم منتهی نمیشه این روایت. حرف حرف خودش. اینا رو ما هی داریم شماره بندی میکنیم، این مسامحه هست، از روی مسامحت و این روایت نیست. اما متنش هم من سریع عرض بکنم، بله از شیعه هم اینو کسی نقل نکرد، هیچ کس حتی آقای ابن طاووسی روایت نیورده است. بله ملحقات حق الحق مرمای نجفی علل مبنا، مبناشون چیه؟ هر مطلبی در کتاب های اهل سنت نسبت به اهل بیت هست اینشون نقل میکنن علل مبنا و السلام. اصل این روایت رو ابن حماد نقل میکنند. ابن حماد هم مشکل سندی دارد، خودش و خودش مشکل دارد و کتابش هم مشکل دارد. اما متنش یک کلمه عرض کنم، این روایت تنها چیزی که ازش استفاده میشود این است که ایشان به اصطلاح یکی از فرماندهانه و پرچمداره و علمداره و یکی از فرماندهان لشکر حضرت مهدی. اما کی ظهور میکنه؟ قبل از حضرت ظهور میکنه؟ برنامه های خاصی هم دارد؟ نه، از این روایت استفاده نمیشه. کم سال است، نمیدونم محاسن کمی دارد، بله و از نظر قدرت هم توان بالا دارد، بیش از این از این روایت استفاده نمیشه. تا برسیم به روایت بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.